استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر چیزی که افزایش خشونت‌ها در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروزش خوان پایان حملات بر غیر نظامیان در افغانستان شد. ظرف یک هفته بر اساس گزارش‌ها ده‌ها تن عمدتاً در کابل، بلخ و چند ولایت دیگر افغانستان به اثر حملات و انفجارها جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه ترکیه انفجارهای دیروز در افغانستان را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرد. این وزارت در اعلامیه گفته که انقره با شنیدن خبر این رویدادهای تروریستی که در آن شمار زیاد افراد کشته و زخمی شدند، عمیقا متاثر شدند. شهرهای مزار شریف، کابل و کندز و ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار دیروز گواه انفجارها بودند و از این میان انفجار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف مرگبارترین بود. ذبیح الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ، گفته که در این انفجار دست کم 25 تن کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. حکومت سرپرست طالبان گفته که در درگیری‌ها در بلخ یک تن کشته شده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته که شام دیروز در مربوطات ناحیه دوم شهر مزار شریف در منطقه باوا قنبر یک تن از خانه خود بر طالبان شلیک کرد و سپس در درگیری کشته شد. بر اساس گزارش های تایید ناشده، این شخص سهیل ازمرای، عضو خانواده عطا محمد نور، والی پیشین بلخ است. تا اکنون آقای نور و اعضای خانوادهش در این مورد تبصره نکردند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز گفت که اوکراینی ها به مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول ادامه میدهند. زلنسکی ادعای روسیه را رد کرد که نیروهای روس پس از تقریباً 2 ماه آتشباری شدید کنترل این شهر استراتژیک بندری را در دست گرفتند. این آتشباری هزاران کشته بر جا گذاشته و سبب تخریب گسترده شده است. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. مقامات های حکومت سرپرست طالبان از بازداشت طرح حمله دیروز در مزار شریف خبر دادند. وزارت خارجه ایالات متحده می خواهد که عاملان خشونت ها در افغانستان به عدالت کشانده شوند.
Extremely concerned about the recent rise of violence in Afghanistan and call for an end to these cowardly attacks and for the perpetrators to be brought to justice.
با یک فعال امور صلح در مورد ناامنی ها هم گپ می زنیم و پیام های شما را هم داریم.
کمک از سر تا سر میایه، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام مجدد به شما، خوش آمدید. مقام های حکومت سرپرست طالبان میگویند که طراح حمله دیروز بر یک مسجد اهل تشیع در مزار شریف را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، به رادیو آزادی گفت که این فرد عضو گروه داعش است و در ولسوالی چهاربولک بلخ بازداشت شده. از سوی دیگر، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ در خبرنامه نوشته که این فرد عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی گروه داعش برای بلخ بوده. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده در پیوند به ناامنی‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته آمریکا با هر گونه تماس با طالبان به این موضوع رسیدگی می‌کند. بیشتر از همکارم بشنوید.
پس از حمله بر یک مسجد اهل تشیع در شهر مزار شریف که در آن دست کم 25 تن کشته شدند، مقام های طالبان از بازداشت طراح این حمله خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت این فرد مسئول گروه داعش در بلخ و طراح این حمله بوده است. از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ در خبرنامه ادعا کرده که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی نامنهاد گروه داعش برای بلخ بوده و در چندین حمله تروریستی در این ولایت دست داشته است. در هفته جاری به شمول کابل در ننگرهار، کندوز، بلخ و برخی ولایت‌های دیگر حملات انفجاری افراد طالبان و غیر نظامیان را هدف قرار داده که این موضوع در داخل افغانستان امیدها به تأمین صلح را قطع کرده و نگرانی‌های را هم به سطح جهان به میان آورده است. با تازگی وزارت خارجه آمریکا با نگرانی از ناامنی‌های اخیر خواهان پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان شده است. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفته است آنان متحد به حمایت از تمام افغانان به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند. آقای پرایس این را هم گفت که آنان با استفاده از هر گونه تماس با طالبان می‌خواهند که به این گونه موضوعات رسیدگی شود. مسئولیت حمله روز گذشته در شهر مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته، گروهی که طالبان آن را شکست خورده دانسته و گفته که توانایی سربلند کردن را ندارد. اما به شمول جنرال فرانک مکنزی فرمانده مرکزی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورها از قبل در پیوند به گسترش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. آگاهانی امنیتی هم میگویند طالبان خطر داعش را که افغانستان با آن متوجه است جدی نگرفتند. بله.
بسیار خوب.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همین حالا دکتر فرام مصطفوی فعال امور صلح و حقوق بشر از طریق واتساپ با ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ناامنی های اخیر بر زندگی مردم عادی در افغانستان به نظر شما چقدر اثر گذار است؟
به نام خدا، با عرض احترام و حرمت خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و خصوصا ملت شریف افغانستان که در طول دهه‌های اخیر همیشه تقاص خبت‌های تاریخی سیاسیون را می‌پردازند، امیدوار هستم جور به سلامت به سر ببرند. به جواب سوال شما باید گفت که در طول تاریخ سیاسی و نظامی افغانستان دیده شده و تجربه‌های تاریخی نشان داده که یگانه صدایی که همیشه خاموش بوده و خفته بوده و هیچ کسی نتانست فریاد مردم بیچاره و مظلوم افغانستان را بلند کنه، اما آهاد مردم افغانستان و ملت شریف افغانستان بوده که بدون هیچ گونه معصیت و جرمی تقاضی هر گونه خطاهای تاریخی رژیم ها و سیاست‌های غلط مردان تاریخ را میپردازند. ناامنی و بدامنی طبیعتاً ما ایرا بدامنی نمیگم، ناامنی به دلیل میگم که هیچ گونه امنیتی، نه امنیتی روانی، نه امنیتی اقتصادی، نه امنیتی معیشتی و نه هم حتی امنیتی فرهنگی و روانی و اجتماعی در درون افغانستان همیشه باعث شده که مردم مظلوم و رنج کشیده بارها تجربه های تلخی را تکرار ببینند و این سلسله تا دوام برانداختن رژیم ها و یک مدتی کمی که وعده و ایده های طالبان نسبت به این بود که ما مدعی بود بودند که آوردن امنیت نسبی به درون افغانستان دلیل آمدن خود طالبان به درون افغانستان بودند که این یک گویشی کلان غلط است و همیشه ما این را رد کردیم در برنامه های متعددی به دلیل این که عامل بدامنی یا عامل ناامنی کسانی بودند که خودشان به درون افغانستان فعلا حاکمیت دارند و از طریق ناامن شدن صفحات شمال و خصوصا انتحاری های هفته اخیر که یک قومیت بزرگ افغانستان نشانه گرفته میشه، نشان داد که مردم افغانستان به آنچه را که به اندازه تمکین کرده بودن و خوشحال بودن از نسبت 40 سال خستگی جنگ و سردرگمی جنگ که گویا یک اندازه امنیت روانی به افغانستان آمده و آن هم با این حوادث رد شد و مردم افغانستان در سردرگمی تمام به سر خواهند میبرند.
دکتر صاحب، خب قسمی که شما هم گفتین، حکومت سرپرست طالبا پیش از این چند بار گفته که امنیت در سراسر کشور برقرار شده، اما طوری که ما شما میبینیم افغانستان در روزهای اخیر صحنه حمله های مرگبار است. او طرف طالبا میگن که از هر گونه تلاش برای تامین امنیت مردم شهروندان افغانستان دریغ نمیکنن و اقدامات را هم روی دست دارن. انتظار شما از مقامات مسئول حکومت سرپرست طالبان چیست؟ چی کرده میتونن اینا تا امنیت بهتر شود؟
نقطه جالب این همی جاست که طالبان مدعی بودند که آورنده امنیت نسبی به درون افغانستان است، امنیت مالی و جانی و روانی مردم افغانستان، که با حوادث اخیر منتفی میشه این مدعی. و جالب این است که کسانی مدعی آوردن امنیت به درون افغانستان بودند که خودشان عامل بدبختی 20 سال جنگ و انتحار و انفجار به درون افغانستان بودند. و ما فعلا انتظاری به دلیلی از اداره طالبان نداریم که طالبان باید انقیاد بگذارند در کرنششان و به عقیده رسیده باشن که امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی مردم افغانستان را نمیشه با یک گوشه شرعی بیایم و مدعی باشیم که ما حکومت کرده میتونیم. حکومت شاخصه ها و مؤلفه های بسیار زیاد دارن، باید طالبان انقیاد بگذارن که نمیتوانن و درایت و توانایی مدیریت 34 میلیون نفوس افغانستان را ندارن و در یک جغرافیا نمیتونن تا با بست دادن تنها یک گوشه شریعت بیاین حکومت کنن. ما در قرن 21 قرار داریم و مردم انتظارات مطابق روز دارن، مردم مطابق چرخش زمان، مطابق کاروان زمان خواسته های دارن و یک دولت نمیتونه تنها با گرفتن یک بخش دینی بیای و حکم روایی داشته باشن. طالبان باید بدارن که یک گروه هستن و یک گروهی که تنها دروس دینی خواندن و دروس مدرسه ای دارن. با تدریس مدرسه ای یا با دانش مدرسه ای نمیتونیم که جوابگوی نیازمندی های امروزینی مردم افغانستان باشیم. به همون دلیل باید اینا پیشنهاد داشته باشن که یک حکومت عبوری تشکیل شود و شراکت اقوام مختلف افغانستان در این حکومت باشد تا بتانن دست به دست هم یک اندازه امنیت درون افغانستان و آرامش به مردم افغانستان بازگردان نیده باشند.
خیلی تشکر از شما دکتر فرام مصطفی، فعال امور صلح و حقوق بشر، با ما صحبت میکرد. ظرف یک هفته بر اساس گزارش ها ده‌ها تن عمدتاً در کابل، بلخ و چند ولایت دیگر افغانستان به اثر عملات انفجارها جان باختند. این رویدادها بر زندگی شما چقدر اثر گذار هست؟ به این شماره پیامگیر رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید: 00420221124138. شماره واتساپ هم داریم: 00420221124601. در فیسبوک رادیو آزادی هم نوشته می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
مؤسسه نجات کودکان میگوید که با تمدید ممنوعیت بر مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، تقریبا 80% شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به یک تحول مهم جهانی، در حالی که روسیه ادعا کرده که شهر مهم بندری ماریوپول در اوکراین را تصرف کرده. ولی جانب اوکراین میگوید هنوز هم مقاومت نظامی در آن شهر ادامه دارد. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و اینک با ما در استودیو است. آقای همایون، وضعیت فعلی در شهر ماریوپول چگونه است؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، روسیه ادعا کرده که شهر بندری ماریوپول تصرف کرده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که اوکراینی ها در شهر محاصره شده ماریوپول همچنان به مقاومتشان ادامه می دهند. تهاجم روسیه بر شهر ماریوپول و محاصرهش باعث کشته شدن هزاران تن و ویرانی گسترده شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز ادعا کرد که نیروهای روسیه شهر مهم ماریوپول به گفته او آزاد ساختند و دستور حمله را بر مجتمع فابریکه فولاد آزوفستال صادر نکرده. در مجتمع فولاد آزوفستال چندین هزار عسکر اوکراینی با هزاران فرد ملکی دیگر گرد آمدند. ولادیمیر پوتین در عوض به نیروهای روسی دستور داده که فابریکه آزوفستال چنان محکم محاصره کنند که به گفته او حتی یک مگس هم نتوانه از اونجا خارج شود. با این استدلال که به گفته پوتین نیاز نیست که جان عساکر روسی به خطر بیفته. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی تصویری گفته که درگیری در شهر همچنان ادامه داره و در جنوب و شرق اوکراین اشغالگرای روسی به هر کار دست میزنن تا دلیل را برای صحبت در مورد حداقل از برخی پیروزی ها داشته باشن.
خب، بریتانیا و ایالات متحده در ارتباط با ادعای اخیر روسیه عکس العمل نشان دادن، چی گفتن دقیقا؟
اردوی بریتانیا امروز گفته که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد محاصره فابریکه آزوفستال در ماریوپول احتمالا نشان دهنده تمایل به مهار مقاومت در این شهر است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، در حمله زمینی کامل به این فابریکه احتمالا نیروهای روسیه تلفات قابل توجه را متحمل خواهند شد و کارایی نظامیشان هم کاهش می‌یابد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که ادعای پیروزی روسیه در شهر ماریوپول مشکوک است. آقای بایدن دیروز در قصر سفید گفت که هنوز شواهد دقیق وجود ندارد که شهر ماریوپول به طور کامل سقوط کرده باشد. به گفته بایدن، روسیه کمپاین تصرف قلمرو جدید در شرق اوکراین آغاز کرده، در حالی که ایالات متحده آمریکا و متحدانش با سرعت برای تدارک تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز در اوکراین در حرکت هستند. جو بایدن از کمک 1.3 میلیارد دلاری دیگه به اوکراین خبر داده، گفته که یک بسته جدید 800 میلیون دلاری کمک نظامی برای حمایت از نیروهای به گفته او شجاع اوکراینی و افراد ملکی که با تهاجم روسیه در منطقه دونباس میجنگند اختصاص خواهد یافت.
تشکر از شما همکارم آرش همایون، گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، Save the Children گفته که با ممنوعیت بر مکاتب دختران در افغانستان، 80% شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
این گزارش که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که از میان 1,100,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب، 850,000 تن آنها به مکتب نمی‌روند. سوسن احمدی هم یکی از دانش آموزانی است که از 8 ماه به این طرف در کابل از رفتن به مکتب محروم شده است. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از متعلمین صنف نوم هستم. از وقتی که حکومت طالبان آمده، مکاتب لیسه که بالاتر از صنف 7 است به روی ما دختران بسته شده و آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا به درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
اولیفر فرانچی رئیس منطقی سیو در چلدرن در آسیا گفته که در افغانستان ماه گذشته، زمانی که دانش آموزان دختر به مکتب رفتن برای سال تعلیمی جدید هیجان زده بودند. اما هنگامی که برایشان گفته شد به خانه های خود برگردند، سخت تکان خوردند. او همچنان گفته که این مؤسسه از همان وقت با دختران صحبت کرده و آنها گفتند از اینکه از حق اساسی خود برای آموزش محروم شدند افسرده و دل شکستند. این مسئول مؤسسه حمایت از کودکان افزوده که آموزش راه نجات برای همه کودکان به ویژه دختران است و به گفته او بدون آن دختران با خطر خشونت سوء استفاده به شمول ازدواج زود هنگام روبرو می شوند. فرانچی گفته که سیو د چلدرن برای نجات دختران در افغانستان و برای آینده این کشور از طالبان می خواهد به دختران در هر سن اجازه دهند به مکتب بازگردند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در 3 ماه حمل اعلام کرد که مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته می ماند.
بیشتر از خبر، خانواده آلیا عزیزی مدیر پیشین زندان زنانه هرات ماهاست که در انتظار بازگشت او هستند.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7 ماه پیشتر، علی رغم تمام تلاش هایی که ما کردیم حاضر نیستن که همکاری کنن، متاسفانه طالبان.
و پیام های شما را هم داریم.
چند بار کمک آمد اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن.
حالا بیایید از آرش همایون بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در مورد اقدام اخیر جرمنی در برابر پناه جویان افغان مطلب را منتشر کرده. می نویسد که صدها افغان که از دست طالبان فرار کرده بودند اینک با ورود سیل بزرگتر پناه جویان جنگ اوکراین بیرون رانده شدند. به نوشته نشریه جرمنی پناه جویان افغان را آواره می کند تا راه را برای اوکراینی ها باز کند. فارن پالیسی می نویسد مریم آروین با شوهر و 2 دختر خردسالش مشغول صرف صابخانه بود که خبر غیر منتظره برایش داده شد که او و خانوادهش باید خانه ایشان را برای پناه جویان تازه وارد از اوکراین تخلیه کنند. این حرکت بدون سوال، بدون مذاکره صورت گرفت و در جریان 24 ساعت با آنها گفته شد. به نوشته فارن پالیسی این تصمیم توسط اداره کار، ادغام و خدمات اجتماعی سنای برلین گرفته شده با استدلال این که بر اساس ملاحظات ضروری و دشوار عملیاتی هیچ جاگزینی وجود ندارد، زیرا اوکراینی ها از جمله بسیاری آنها زنان دارای فرزند هستند که به سقف بالای سر و تخت خواب نیاز دارند. نشریه فارن پالیسی می نویسد با وجود آن که حکومت جرمنی هنوز پول مصارف را می دهد و مریم از قرار هر شب 37 یورو برای هر عضو خانواده یا حدود 4500 یورو در ماه دریافت می کند، ولی یافتن مکان جدید در برلین ارزان و آسان نیست. روزنامه دهل چاپ امریکا به نقل از یک عسکر سابق دار امریکایی که قبلا در افغانستان اجرای وظیفه کرده و اینک داوطلبانه در اوکراین در برابر روسیه می جنگد می نویسد که جنگ در اوکراین خطرناکتر از افغانستان است. به نوشته دهل میرو پوپاویچ عسکر سابق دار امریکایی گفته که نیروهای روسیه در تهاجم بر اوکراین همتایان اوکراینیشان را کاملا دست کم گرفتند. پوپوویچ اوکراین و الاصل در جریان جنگ ایالات متحده در افغانستان برای 1 دور ایفای وظیفه کرده و قبل از تهاجم روسیه و پیوستن به نیروهای اوکراینی محصل کالج بود. روزنامه دهل به نقل از پوپوویچ نوشته که اوکراین خطرناکتر از افغانستان است، زیرا در اینجا باید با نیروهای توپچی، تانک ها و راکت های روسیه مقابله کرد. میرو پوپوویچ عسکر سابق دار امریکایی گفته پس اگر می خواهید با اوکراین بیایید دوبار فکر کنید. نمیگویم این یک ماموریت انتحاری است، ولی میگویم احتمال زیاد وجود دارد که آسیب دیده، کشته یا اسیر شوید. به گفته میرو پوپاویچ پس فقط اگر دوبار فکر کرده اید و میخواهید با اوکراین بیایید از شما تشکر میشود.
اکنون بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که آلیا عزیزی ناپدید شده و ماهاست از سرنوشت او خبری نیست. او مدیر زندان زنانه هرات بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان ناپدید شد. خانواده اش و دیدبان حقوق بشر طالبان را به بازداشت او متهم کردند. حکومت سرپرست طالبان اما از تبصره در این مورد خودداری میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیش از 7 ماه از ناپدید شدن آلیه عزیزی مدیر زندان زنانه هرات می گذرد و بستگان بانو عزیزی از زنده و مرده او اطلاعی ندارند و در پریشانی عمیق به سر می برند. نذیر عارفی برادر عالی عزیزی مدعی است که طالبان حاضر به همکاری با آنان نیستند و تمام تلاش‌ها و دادخواهی‌هایشان مؤثریتی برای آزادی بانو عزیزی نداشته است. او از طالبان می‌خواهد که پاسخگو باشند و هر چه زودتر در مورد محل نگهداری خواهرش اطلاع دهند.
روزی که عالیه ناپدید شده، یعنی مدت 7 ماه پیشتر، علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که ما کردیم، هم در ولایت هرات، هم در ولایت کابل و هم در فضای مجازی و هم از طریق برخی از نهادهای بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، طالبان بسیار اندک، یعنی به جز یک مورد دیگه هیچ پاسخگو نبودن، حاضر نیستن که همکاری کنن. متاسفانه طالبان، ما تا کنون هیچ خبری از عالیه نداریم.
نذیر عارفی مدعی است که خواهرش در هنگام اجرای وظیفه در زندان زنانه هرات پس از یک تماس تلفنی ناپدید شده است. آقای عارفی میگوید که عالیه عزیزی با سقوط هرات به دست طالبان پس از چند روز خانه نشینی به درخواست طالبان به وظیفه اش حاضر شده بود. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفته است طالبان تحقیق معتبری در مورد ناپدید شدن عالیه عزیزی انجام ندادند. این سازمان در گزارش خود نگاشته است که مقام های طالبان باید هر چه سریعتر در مورد ناپدید شدن بانو عزیزی تحقیق کنند، او را از بند رها کنند و یا محل نگهداری او را اعلام کنند. دیدبان حقوق بشر گفته است پرونده بانو عزیزی نشان دهنده ناکامی مقام‌های طالبان در روند تحقیق درباره اتهام‌های جدی نقض حقوق بشر است. اما سخنگوی طالبان در مورد ناپدید شدن عالیه عزیزی با رادیو آزادی حاضر به مصاحبه نشدند. در اول ناپدید شدن خانم عزیزی، مولوی شیراحمد عمار، معاون سابق والی طالبان برای هرات، به رادیو آزادی گفته بود که تحقیقات در این مورد جریان دارد. با روی کار آمدن طالبان در قدرت، گزارش‌های متعدد مبنی بر بازداشت، ناپدید شدن و حتی قتل نظامیان و کارمندان ملکی حکومت پیشین به نشر رسیده. این موارد بر رغم فرمان عفو عمومی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان صورت گرفته است، اما طالبان بارها ادعای دست داشتن افرادشان در این رویدادها را رد کردند. با این وجود، دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که تدابیر جدی را در راستای جلوگیری از سوء استفاده نیروهایشان اتخاذ کند و در مورد اتهام‌های وارده تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهند.
سپاسگزارم از همراهی شما. حالا هم نوبت رسید به پخش پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، اسم ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارث سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خیشاوندهای خود ناموشا میگیره. مثلا اگه 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن. این نماینده کار خراب میکنه.
امروز تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب‌پذیر جامعه نداره. وقتی کسایی داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برای به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شود که نان شب روز خود داشته نباشه و دست به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کار بکنه تا مجبور نشود. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه، سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم. آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. یک موضوع مهم WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجرا کار داده. خب این 40 نفرم نگاه کنه 40 نفر نکشل کارت نگاه کنیم 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنای خب ما مجبوریم که این کمک ها رو بیاریم و مردم قناعت نمیکنه، مجبوریم که بسیار همین قریه مکمل تقسیم کنیم. به هر نفر 7 کیلو 8 کیلو الی 10 کیلو آرد میرسه، دل خود 2 کیلو میرسه، روغن هم شیشا 1 لیتر 1 لیتر میرسه یا نیم لیتر میرسه. خب شما نگاه کنیم این مردم و این قریه چکنه که این کمک های کمی بزینه چی درد مداوا میکنه، چی درد دوام میکنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر چیزی که افزایش خشونت‌ها در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروزش گفت که حملات بر غیر نظامیان در افغانستان باید پایان یابد. حکومت سرپرست طالبان میگوید که طراح رویداد مرگبار دیروز در شهر مزار شریف را بازداشت کرده. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، طراح این رویداد عضو گروه داعش است. حکومت سرپرست طالبان گفته که در درگیری ها در بلخ دیشب 1 تن کشته شده است. وزارت خارجه ترکیه انفجارهای دیروز در افغانستان را با شدیدترین الفاظ نکوش کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراینی ها به مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول ادامه میدند. سپاسگزارم از همراهی شما. حالا با سلطان محمد سربر باشید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 و اف ام 100.5.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران‌زغلی می شود، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. امراض قلبی ویایی از جمله حمله قلبی در سالهای اخیر علت 14% مرگ و میر در افغانستان شناخته شده. همچنین سازمان صحی جهان گفته که سالانه تقریبا 18 میلیون نفر در جهان در اثر سکته های قلبی و عصبی جان می دهند. در برنامه امروز صحت و زندگی درباره صدمه قلبی، اسباب و علائم و راه‌های جلوگیری آن بحث و گفتگو می‌کنیم و همچنین اهمیت سلامتی قلب را برای شما توضیح خواهیم داد. مهمان برنامه‌اند دکتر صاحب سید خالد راشد، متخصص جراحی قلب و اویه و رئیس شفاخانه الحیات. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. یک بار دیگر از شما تشکر می‌کنیم.
بسیار زیاد تشکر. شما هم تشکر میکنم که شما فرصت فراهم کردین تا ما بتانیم آگاهی آمارا بلند بکنیم و چیزی کنتریبیوشن و سهمگیری داشته باشیم. بسیار تشکر.
دکتر صاحب، در آغاز میپرسیم که همی سکته یا حمله قلبی چیست؟ تعریفش نزد شما چیست؟ چطور میتونیم تعریفش کنیم؟
بسیار زیاد تشکر. ما در امراض قلبی دو اصطلاح طبی داریم که یک بنام کاردیاک ارست میشه و یکم هارت اٹیک است، یعنی حمله قلبی و سکته قلبی. این هر دویشان که از کلمات و کلمات جداگانه هستند که مفاهیم جداگانه امرای خود حمل میکنند. حمله قلبی اصلا مردن عضلات یا از بین رفتن عضلات قلبی است که عمدتاً به سبب نبود یا فقدان خونی که به اونا میرسن او بیکم میشه یا نمیرسه برشان، عضلات قلبی دوچاری چی میشه، از بین رفتن میشه و این بنامه حمله قلبی آد میشه. و سکته قلبی که است و استادن قلب است اوش میشه که بدون از اینکه عضلات بین بره سیستم برقیش خراب شود دیگر اسباب هم داره و قلب استاد شوه و یا الکترولایت بدن زیاد و کم است به اون سبب او استاد میشه. سکته قلبی با حمله قلبی فرق داره. حمله قلبی که موضوع امروزی ما شما است عمدتا اسبابش که است و چی است بندش شریان های قلبی است.
دکتر صاحب علتش چی میباشه که شریان های قلب مسدود میشه یا بند میشه؟
شریان های قلب است عمدتا امراضی که شریان های قلب را بند میکنه او آنی به میاد نمیه یعنی به شکل حاد حمله خو میه آنی ولی این مرض که است این به شکل آنی نمیه یک مرض مزمن است که بیشار طول میکشه که به میان بیایه مثلا 10 سال یک دهه شاید بگیره و ای اکثرا یک فاکتوری بسیار عمده که در داخل است او تاریخچه ارثی و خانوادگی است و دیگر چیزا که است او بلند رفتن کلسترول و یا شحم در خون است که او به شکل دوامدار اگر بلند باشه و تاریخچه فامیلی هم مثبت باشه و دیگر فاکتورها است مثلا سیگرت نوشی و یا کشیدن سیگرت یکی از پرخطرناکترین فاکتوری چی است حمله قلبی است. این تقریبا 10 سال یا چند سال میگیره که شحم و یا چربی و دیگه چیزا که اصلا اونا جای میگیرن در طبقات رگها اوهیه و بالاخره رگ تنگ میکنه به شکل مزمن وقت میگیره و تنگ شده میره. یک وقتی طور میشه که یک دانه واره پلک بنامه پلک یاد میشه او جور میشه و وقتی که او ربچر میکنه یا از بین میره یا انفلاق میکنه باز او جا کرویات صفحات دمویه یا صفحات دمویه ما میگیم پلکلیتس اونا میاین تجمع میکنن و مکانال رگ را بند میکنن و خون نمیتونه که با عضله قلبی برسه و سبب میشه که یک حمله قلبی با میان بیایه.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که شما گفتین که آنی نمیایه چند سال طول میکشه که حمله قلبی سر یک بیمار بیایه، دی چند سال علائم و نشانه های داره که مثلا فلان کس به شاید چند سال بعد به حمله قلبی روبرو شوه یا نه؟ علائمش چیست که امکان داره از او جلوگیری شوه یا کسی که امکان داره بیمار شوه به حمله قلبی پیش از پیش پیشگیری کنه و احتیاط کنه؟
یعنی اصلا اینطور است که از اگر لومن و یا مجرای رگ اگر از 50% زیاد بند نشود تا اون وقت علائم به میان نمیآید، اعراض نشان نمیده. ولی ما فاکتورهای خطر داریم. فاکتورهای خطر کسی که داره اونا پیش از پیش باید چی بکنن؟ یعنی جلوگیری بکنن از واقع شدن اقسام خطر. در اون فاکتورها ما دو کتگوری یا دو کلاس فاکتور داریم، فاکتور خطر یا عوامل خطر میگیم. دو عوامل خطر از دو نوا. یک نوا عوامل خطری است که ما او را تغییر دادن میتانیم و یک عدد او استن که ما او را تغییر دادن میتانیم. مثلا عواملی که ما تغییر دادن میتانیم او لایف ستایل و یا طرز زندگی ما شماست. خوردن زیاد شیرینی باب، خوردن زیاد چربی ها و شحمیات، استعمال زیاد شحمیات، کشیدن سیگریت، نکردن ورزش، یعنی ورزش اگر کسی در زندگی خود نمی کنه و زندگی متحرک نداشته باشند، این فاکتورهایی است که این فاکتورهای خطر است، عوامل خطر است و ما میتونیم که در این بیاریم.
تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم که بسیار منتظر بمونن، پوزش میخوایم دکتر صاحب. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ بله
سلام برادر عزیز، سلام بر شما و همه.
و علیکم سلام.
رادیو آزادی تقدیم میکنم، بدلهادی وردگ هستم از بندچک وردک.
وردک صاحب بفرمایید.
زنده باشید. از دکتر صاحب مختار میخواستم، یک دوست ما هستن، یک 65 سال عمرش هست، بسیار دلتنگی برش پیدا شده دمی یک ماه میشه، دلش بسیار از طرف شب تنگ میشه، ای باز میخیزه میگرده یا در اتاق یا در بیرون و دست پایش هم لرزه میکنه، دست پایش هم لرزه پیدا کردن و دلش تنگی میکنه و بیشتام شده، بخوابیم پیدا کرده یک ماه شاید در خوب خواب کرده باشه، 20 روز هیچ خواب نکرده، همی تو بخواب مونده. دکتر تو محترم سوال ما اینه میسته که چی رقم شده؟ امراض قلبی است یا دیگه چیز است؟ اگر کدام یک نظر شفا بده در نظر دوست ما.
وردک صاحب دخت باشین، شاید دکتر صاحب محترم از شما سوالات داشته باشه. دکتر صاحب راشد، فرمایشات وردک صاحب شنیدن، چه توصیه دارین برایشان؟ بفرمایید.
اعراضی که محترم وردک صاحب گفتن اعراضی هستن که در امراض قلبی هم می باشن و در حالات روانی مثلا اضطراب یا انزایتی یکی از امراض روانی هستن که در او هم قسم حالات موجود می باشن. نفس تنگی یکی از علائم امراض قلبی است و بالخصوص از طرف شو کسی که خو میشه یا در خو بیدار میشه یا نمیتونه که به آرامی استراحت بکنه و باز میشنه چپرکت خود. این یکی از علائم و یا اعراض امراض قلبی است. به این خاطر بهتری است که وردک صاحب همین مریضی تان که است اگر این مراجعه بکنه با یکی از شفخانه ها و شفخانه هایی که خصوصا اونجا وارد قلبی است و معاینات شوه دکتر صاحب یک دفعه ببینه و از نزدیک چی بگیرن. ما باور دارم که انشاءالله این مرض که هست متشخیص میشه و میشه که بسیار با آسانی ما رو تداوی بکنیم انشاءالله.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. به صحبتهای خود ادامه میتیم. راجع به فاکتورهای گپ میزیدن که امکان داره باعث
فاکتورهای نوی دوم فاکتورها ما گفتیم که نوی دوم فاکتورها که اسو قابل تغییر نیست که دو یک چیز که بسیار عمده اسو تاریخچه فامیلی است. یعنی اگر فامیلی به شکل فامیلی ما این مرض به ارث میبریم از والدین خود و اونا از والدین خود میبرن، باز دو صورت ما رو تغییر دادن نمیتانیم. و ما میتانیم که امی فاکتورهایی که قابل تغییر است او را کنترل بکنیم، بازم جلوگیری کرده میتانیم از حملات قلبی. و فاکتور دوم او عمر است، ایج یا عمر یعنی سن. یک نفر است او از 60 سال بالا است، او را ما کنترل کرده نمیتانیم و به شکل طبیعی اگر سن بالا میره رگهای قلب و رگهای تمام وجود که است اونا سختر میشه و الاستیکیتی که پیشتر داشت رو از دست میده و این باعث میشه که حملات قلبی و فشار خون با میان بیایه. ولی ما اگر دیگه فاکتورها را کنترل بکنیم این بسیار با آرامی میشه که ما جلوگیری بکنیم از حملات قلبی.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز روی خط هستن، همکار تکنیکی میشاره میکنه. دوست عزیز خود بفرمایید، خود معرفی کنین.
علیکم با شما و همکارانتان و خصوصا دکتر صاحب محترم. چون که دمی طرف شو سوال ما ایست که طرف شو همی سر خود که در بالشت میمانم پرش دلم زیاد شده، حتی این در گوش ها شدیده میشه و صاحب قلبم بزیار تکان زیاد میخوره. دیگه در گشت در ششتگی که باشم ایچی کم احساس ندارم، صرف دم شب در حالت خواب حس پرش دل خود میکنم. خواستم که دکتر صدای قسمت توضیح بده. سلام
دکتر صاحب. شنونده عزیز بودند، پیام خود صوتی خود مانده بودند و همکار تکنیکیم او را پلی کرد. چه فرمایشات یا توصیه دارین به این دوست عزیز ما؟ دکتر صاحب بفرمایید.
می دوست عزیز که شکایتی که کده بود وقت تقریبا شبیه شکایت وردک بود. اینا از طرف شو در حملات در عموما در امراض قلبی، مثلا امراض قلبی خو مختلف انواع است. یکیش حمله قلبی است، دیگه که است والهای قلب که است، اونا هم مشکل پیدا میکنه والهای قلب. و یا هم تکلیفای ولادی قلب هم است که او میشه که بعضی حتی در کاهلا و در سن پیشرفته او تشخیص شوه. مثلا بنامی ASD یکی از تکالیف سراخهای قلبی است و اینا که هستن اکثرا تکلیفی که با مریض پیدا میکنه او نارامی است و یا نفستنگی است که عموما از طرف شو و یا در وقت خو شدن. اونا که خو میشن استراحت میشن نمیتونن که صحیح خو شون، یا بالشتای کلا نمیمانن یا میشینن. در این صورت توصیه مایی است که برادر هرچی زودتر اینا مراجعه بکنن با کلینیک صحی و اوجا معایناتشان شوه و هدی اخر یکی کویش گرفته شوه و دیده شوه که چی مشکل است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب راشد. پیام دیگری هم داریم از دوست عزیز ما، از شنونده عزیز ما میشنویم که ببینیم چی فرمایشات دارن.
شکر مشتبه مشعل هستم، شما را از کابل به زحمت ساختیم. سلام خدمت شما دکتر صاحب و همه دوستان که صدام شنونده است. خدا کنه کجای باشن صحت عافیت داشته باشن.
مشعل صاحب بفرمایید.
از دکتر صاحب همین سوال داشتم، گفتم که کسایی که مشکل قلبی می داشته باشه اینا تا سن چند همین مشکل قلبی برشان مشکل قلبی می داشته باشه؟ این یک از واضح تر برام بگو، یا سنین پایین تر هم همین دوچار مشکل قلبی هستن یا نه؟
تشکر مشعل صاحب، سوال شما شنیده شد. دکتر صاحب حتما برای شما فرمایشات دارن. پیام را از شنونده عزیز میشنویم.
با دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم و سوال ما میست. دکتر صاحب، وقتی که یک آدم یک کس خول میبینه، مشکلات میبینه، جنگ میبینه و همی چیزا میزا در زندگی خیلی میبینه، مشکلات زیاد میبینه، اما کس با مشکل قلبی روبرو میشه یعنی؟ تشکر از شما
دکتر صاحب راشد. دو شنونده عزیزی داشتیم، مشتبه مشعل از کابل پرسیدن که آیا مرض حمله قلبی در سن معین رخ میده و نزد کهنسالان رخ میده و یا در سنین اوایل زندگی هم میباشه، و شنونده عزیز دیگه پرسیده بودن که تأثیر جنگ و تأثیر نزاع و مشکلات زندگی هم امکان داره که باعث حمله قلبی شوه یا نه. بفرمایین چه توصیه دارین برایشان؟
ما اول از سوال دوم شروع میکنم که درباره جنگ ها و حالات ناهنجاری که هستن، آیا اونا چی میکنن باعث امراض قلبی میشن؟ یعنی بلیا، استرس یا فشار روانی که هست او یکی از بارزترین اسباب و عوامل امراض قلبی است. و حالا دیگه مثلا اونا آدم زیر فشار روانی میاره، اونا مستقیما باعث امراض قلبی میشن و میشه که حملات قلبی برشان پیدا شود. سوال دوم که هست، اونا که میگن که در سن پایین امراض قلبی چند نوع است؟ یعنی یک حمله قلبی است که بیشتر بهتون گفتم که اکثر موارد اکثریت اونا سببش همین تن شدن رگهای قلب است، اوعیه قلبی است یا شیدن های عصبی قلب. اینا عموما از 35 سالگی بالا به بالا پیدا میشه، از اینکه بیشتر گفتم که سالها طول میکشه که او چی شوه. ولی حملات قلبی دیگری هست که اونا مثلا یک مریض است که او تاریخچه فامیلی داره، میشه که حتی در 16 سالگی هم ما دیدیم و ما عملیات هم کردیم مریضایی را که اونا در 16 سالگی متاسفانه برشان این حمله قلبی پیدا شده. نوع دومی امراض که است، او امراض ولادی است که او حتی در یک طفلی که یک روزه باشه در او هم میشه که او سوراخهای قلب است و او مثلا سوی اشکال است، سوی اشکال قلبی است و اویاهایی که به قلب وابسته است اونا سوی شکل دارن. ای دا طفولیت هم میشه. و دا نوع سیومی امراض که است، و امراض روماتیک قلبی است که اکثرا والهای قلب ملوث میکنه و او را چه میکنه، موف میکنه. والهای قلب که است، اونا عموما از 15 سالگی به این طرف تا 30 سالگی در این عمر پیدا میشه. به این خاطر باز میگم که امراض قلبی که است از طفولیت شروع تا آخر عمر، در هر عمر پیدا شده میتونه.
یعنی حمله قلبی مربوط به کدام سن معین نیست، امکان داره که در نوزادا هم باشه مشکلات قلبی و امکان داره که بعد از اون. تشکر دکتر صاحب محترم. پیشتر شما گفتین که بعض از مواد خوراکی امکان داره سبب کلسترول شوه و سبب حملات قلبی شوه، مثل خوردن چربی زیاد، سیگارت کشیدن یا شیرینی زیاد. آیا ایتو مواد خوراکی است یا خوراک بابی است که آدم او را بخوره که از حمله قلبی جلوگیری کنه؟ مثلا ما بسیار شنیدیم مردم توصیه میکنه در اینترنت و در یوتیوب لیمو و سیر و چیزا را توصیه میکنن به حیث یک دوای وقایوی. این درست است یا کدام اصل داره در طب یا نه؟
بله از یک طرف اگر چی داریم، غذاهای داریم که چی است، اونا باعث امراض قلبی میشه و بخصوص باعث حملات قلبی میشه. ما باز انواع غذاهای داریم که اونا جلوگیری میکنن. ما در کلسترول دو نوع کلسترول داریم، یک به نام LDL است یا لو دنسیتی لیپوپروتین است در چیز در شهمیات، و دیگه که از های دنسیتی لیپوپروتین است یا HDL. ما یکیش LDL که از او را چی بگیم، او را میگیم که اینا LDL که بد کولیسترول است، بد بیل است، و چی که از HDL که از او خوبیش است. HDL مثلا دامی کرم، گلی کرم که است، برنگ بنفش که است، دو اینا اکثرا می باشند و از او استفاده بود، یا انگور و دیگر غذاهای تازه و سبزیجات و سموچات. با همین قسم ویتامین سی که هست، ویتامین سی و ویتامینی و دیگر ویتامین ها، اینا انتی اکسیدنت، خاصیت انتی اکسیدنت دارن و اینا که هستن در وجود نمیمانند که چربی و دیگر چیزا ترسب بکنن، اونا را از بین میبرن و موادی که اونا باعث تخریب اوعیه میشه را از بین میبرن، که در او امیل لیمو سیتروس، خاندان سیتروس و دیگر چیزا شامل هستن.
تشکر دکتر صاحب عزیز. شنونده عزیزی برای ما پیام موندن، پیامشان هم میشنویم، ببینیم که چه سوال را مطرح کردن. همکاری تخیر.
بله، السلام علیکم. من از دوگر به تمال شدیم و دکتر صاحب یک سوال دارم، اویی که مرض قلب در سر چی به وجود میاد، یکی دومی دیگر در طرف روزه همه دهان ما بسیار بدمزه می باشد صبح یا طرف های چاشت، این علتش چیست و در معده که کس مشکل داشته باشد در روزه این باید چی بکند که همه مشکلش حل شود، تکلیف معده؟ خداحافظ.
دوست عزیز، ما برنامه خاص داشتیم راجع به پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، راجع به کارهای یا غذاهایی که در ماه مبارک رمضان باید استفاده شوه، همین سوال ها مطرح شده بود. شنونده عزیزی دیگری روی خط هستن، بفرمایین، خود معرفی کنین.
سلام علیکم دکتر سیف، آقای نظر خوب هستین؟
و علیکم سلام، من سلطان سرور هستم و دکتر سیف راشد مهمان برنامه هستم. بفرمایین.
همکارای شما خوب هستن؟
بفرمایین.
دکتر سیف پرشانگی، من شبانه من کف پایم مگر نواتش میندازه گوه من دقیقه تا سوه می سوزنه کفای پای.
باشه دکتر صاحب، سوال شما را شنید.
شوانه امید 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 شوانه امید پیام شمی از سوختن پایم کفای پایم بگی آتش مانده یا گوه مانده یا هیچ خواه نمیره.
باشه باشه، ما دکتر صاحب مشکل شما را شنید، اگرچه موضوع برنامه ما امراض قلبی است و حمله قلبی، حتما توصیه های با شما دارن. دکتر صاحب، به این دو شنونده عزیز ما چی توصیه دارن؟ مشکلاتی را که مطرح کردن شنیدین.
مشکلی که برادر ما مطرح کرد، این مشکل عمدتاً از دو چیز با میان آمده میتونن، دیگر اسباب دارن، دو عمده دارن. یک سبب عمده اش که است در امراض شکر، اینا باید شکر خود چک بکنن، ببینن یک دفعه برای او معاینات لابراتوری بکنن، اگر او داشته باشن و به شکل مزمن، به شکل طولانی، به بسیار وقت اگر اینا دارن و کنترل نشده، میشه که اونا امی اعصاب خردی که اطراف وجود را، دست ها و پای ها را چی میکنن، تعصیب میکنن، اونا تخریب شده باشن و ای باز به یک قسم اعراض پیدا میکنن. و دوم کمبود و کمی ویتامین ها، خصوصا ویتامین بی 12 و دیگر ویتامین ها، اینا هم باعث امی تکالیف میشن.
و او شنونده عزیزی که از لوگر تماس گرفته بودن راجع به ماه مبارک رمضان سوالات داشتن.
بله، اونا خو بخیر، ما یک سوالی شد که اسباب چی امراض قلبی چی است و دوم درباره معده گفتن که
بله.
اول خویی است که اسباب امراض قلبی را خو ما گفتم و بعدم تکرار میکنم که بعضی اسباب که است اونا ولادی هستن، به شکل ولادی اگر در خصوصا در سه ماه اول حاملگی اگر به مادر صحیح غذا نرسه اونا کار بکنن، و یا مواجه با شعاعات مثلا اکسری و دیگه، و یا هم دواهای بگیرن که اونا تمام شان که هست در طفلی که در رحم مادر است او وقتی که تولد میشه بعضی امراض قلبی داشته میباشن. و دوم که هست امراض روماتیک است که اونا به سبب انتانات بمیان میایه، انتاناتی که در گلو پیدا میشه و بالاخره وجود در مقابلش یک قسم انتیبادی و یا زدی مواد زدی میکروب پیدا میکنه، و اونا متاسفانه بجایی که امرای میکروب مقابله بکنن، بر علاوه بایی که با میکروب مقابله میکنن میان و والهای قلب هم خراب میکنن، یو امراض والهای قلب هم میان میاره. و سیوم که اصلا امراض حملهای قلبی است که او با حساب بیشتر گفتم که عوامل گوناگونی دارن. میایم به سوال دیگرشان که دانشان خشک میشن و تکلیف معده دارن. عموما در رمضان مبارک اگر از وقت افطار تا وقت سحری دانی طولی امی وقت ما مایات مکمل بگیریم، و مایات ما پورا باشه و ما با مواجه با دیهیدریشن نشیم، باز همین مشکلات عمده ما حل میشه. دومی است که در افطار اکثرا مردم که هستن اونا از غذاهای غیری چیزی استفاده میکنن، از غذاهای تند و تیز استفاده میکنن، ترش و تیز، و باز اونا باعث میشن که باعث چی شون، امراض معده شون. خوب است که از این چیزا پرهیز بکنیم.
تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
سلامت باشی، از خط هستم، از پروان صحبت میکنم. سلام تقدیم میکنم و دکتر صاحب سلام، میتونست این تو فرمان باشی.
تشکر از تماستان زهرا جان، بفرمایید.
از تشکر از شما که موضوع خوب انتخاب میکنین. بشننده سوال من دکتر صاحبی بود که امید علائم مرض قلبی یعنی چی است؟ اما ما چگونه بفهمیم که مرض قلبی مصاب شدیم؟ و دیگه ای که بیشتر یعنی مردم در کدام سنین به مرض قلبی مصاب میشه، اون که در متاسفانه در این جوانا هم جد این مرض آم است، یعنی بیشتر جوانا هم هستن که مرض قلبی شکایت داره، دلیل چی بوده؟
تشکر زهرا جان. دکتر صاحب راشد، سوالات و فرمایشات شما را شنیدن. دکتر صاحب زهرا جان از پروان تماس گرفتن، میگن که علائم مرض چیست؟ اگر شما توضیح دارین پیشتر، و علائم و آیا میان جوانان هم رخ میده و شما مطلبشان را گرفتین، چه فرمایشات دارین برشان؟ بفرمایید دکتر صاحب.
اول خوب این است که علائم، بسیار خوب سوال کرد، دیورا بسیار با شکل تشریحی باید گفته شود که علائم امراض قلب که است، یک خوبی است که درد سینه است، درد سینه که طرف چپ سینه پیدا میشه، و باز این درد اکثرا انتشار میکنه با دست چپ، بازوی چپ، و با این شکل یک ناربی و یک سنگینی احساس میکنه مریض در سینه خود. دوم که است اونا او نفس تنگی است که نفسش قید میشه و احساس نفس تنگی میکنه مریض. علامه سوم که است خود احساس دلبدی و استفراخات است، و یا هم آدم که است فکر میکنن که از دست و پای روح او بیرون شده، میگه بی توانی و نتوانی را احساس میکنن در دست ها و پای خود. این چیز هست که و چیز پنجم که است او زیاد شدن ضربان قلبی است، ضربان قلب زیاد میشه و بسیار زیاد تکان میکنه، و حتی یکان وقت اینطور دیده میشه که سینهش میپره. این علائم قلبی هستند. بله، امراض قلبی مثل که بیشتر گفتم در جوانان هم پیدا میشه، و متاسفانه امی امراض روماتیکی است عموما در دخترها زیادتر میباشه نسبت به بچه، و در سن از 15 سالگی شروع تا 25 سالگی و 30 سالگی پیدا میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سید خالد راشد، متخصص جراحی قلب و اوعیه و رئیس شفاخانه الحیات، تشکر میکنیم که به ما وقت دادین، مهمان برنامه بودین. دقایق اخیر برنامه است. از شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن، مشکلات خود مطرح ساختن هم تشکر میکنیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار باشین.
بعد از خدا یگان خدا دلم توی، بعد از خدا یگان خدا دلم توی، ای دلم توی.
با امرای اشک و آه من نای بزن که نغمه سرا دلم توی ساز بزن که نغمه سرا دلم توی بعد از خدا یگان خدا دلم توی.
السلام علیکم.